اونم با وقتی که حالا در اختیارش گذاشتن و شما رو خسته کردن و دیگه کم کم به یخت دیگه رفته بودی، چراغ رو هم باید خاموش میکردن و یه دعا قرآن هم میخوندی و جمع میفرم. و تو این چند دقیقه من بخوام خطبه فدکیه رو فهرستشم برای شما بگم که اینا فهرست خطبه این مطالب گفته شده به صورت فهرست ها، و من فهرست خطبه رو در آوردم 10 صفحه است. خب فهرست خطبه رو من نمیتونم اینجا بخونم، فقط میتونم چند کلمه یه دورنمایی از خطبه فدکیه به دوستان ارائه بدم. مثل این که دست یک کسی رو میگیری میبریش چند کیلومتری دریا، میگی نگاه کن اونجا دریاست، حالا هر کی میخواد بره خودش بره به سمت دریا. ما همین کار رو اینجا میتونیم بکنیم، و الا نه تعریف به خطبه فدکیه نه محتوای خطبه فدکیه را توی چند دقیقه وقت به من دادن نمیشه بیان کرد. و فقط ما میتونیم یه تابلو یه علامت به شما بگیم آه یه همچی چیزی هست با این مشخصات، حالا هر که میخواد خودش بره. و الحمدلله شروح و ترجمه های فراوانی داره، بیش از 100 مجلد شروح خطبه فدکیه است توسط افراد مختلف به زبان‌های مختلف. تو زبان فارسی ما شرح‌های پاکیزه‌ای داره. بنابراین فقط در همین حد که ما به شما دریا نشون بدیم همین. یه صلوات بفرست. خطبه فدکی یه پیرامون فدکی. اصلا فدک چیه؟ چه بود؟ کجاست؟ بعضی فکر میکنن فدک مدینه است، رفته حج یا عمره، سوار تاکسی شده، به رانده تاکسی گفته ما رو ببر فدک. او بنده خدا هم مثل او اسپانیه رانده تاکسیه که یک پولی گرفته بود و طرف رو دور زده بود اون برای خیابون پیاده کرده بود، اینا رو برده توی باقی گفته این فدک. نه اصلا ببینیم فدک کجاست، بعد چیه، بعد چه اتفاقی افتاده، بعد فاطمه زهرا چه کرد. فدک آقا سرزمینیست 260 کیلومتر تا مدینه فاصله داره. 260 کیلومتر در استان حائل سعودی واقع شد. اسم فعلیش حائته، هی حسینی الف همزه تای دستدار، اسم فعلیش حائته. جمعیت فعلیش، این که دارم میگم فعلی یعنی مال حدود 10 سال پیش، جمعیت فعلیش 35,000 نفر، یه شهر با روستاییانش و مناطق کوچنشینش جمعیت حدود 10 سال پیشش یعنی با حومه و اطرافش 100,000 نفر. مساحتش 50 کیلومتر در 50 کیلومتر، طول و عرضش 50 کیلومتر در 50 کیلومتر. این موقعیت جغرافیایی فدک. 7 تا چشمه آب داشته، 7 تا چشمه آب. به این چشمه ها هنوزم بین مردم منطقه حائط که همون فدکه، اینا معروف به عیون فاطمه، چشمه های فاطمه. الان هنوز اونجا مسجدی هست به نام مسجد فاطمه. توجه می‌فرمایید؟ خب داستان فدک چه بود؟ این موقعیت جغرافیش که برای شما گفت و مساحت خود محدوده فدک 50 کیلومتر در 50 کیلومتر. ماجرای فدک این بود. سال 7 هجری خیبر سقوط کرد. توسط امیر المومنین. پیامبر خدا امیر المومنین که فاتح خیبر است و فرستادن برای یهودیان فدک که تکلیف دونو معلوم کن. تا فهمیدن فاتح خیبر آمده، خب خیبر از قلعه های قلعه یهودی ها بود، اینا ترسیدن، گفتن ما میان مدینه با پیغمبر صحبت میکنیم. تسلیم آمدن مدینه، گفتن یا رسول الله، ما تمام اموالمون رو میدیم به شما، زمین و همه چی مال شما، به ما زمین مال شما اجازه بدید ما کار کنیم روی زمین. درست شد؟ زمینشون رو دادن، در مصالحه کردن با پیغمبر که پیغمبر خدا کاری به اونا نداشته باشه، تعرض به اونا نکنن، اونا در امنیت باشن. یهودیان فدک یهودی بودن و رو زمین کار کنند و در بعض از نقل ها داره نصف اون چرا که کار کردن تنصیب کنند، نصفش مال پیغمبر، نصفش مال خودشون، هرچه ماحصل زمینه، هرچه درآمد زمینه. این قرارداد و رسول خدا بستن و از شهر مدینه بیرون رفتن، رفتن برای فدکشون. پس این زمین رو مسلمان ها براش جنگی نکردن. آیه شریفه ای که در صدر عرایزم خوندم، سوره 8 رو آیه 6 و آیه 7، میگه اون زمینه هایی که مسلمان ها برای اون زمینه ها جنگی نکنند، اسبیرن و نرانند، شمشیری نزنند، با قدرت نظامی فتح نشوند، این زمینه ها مال رسول خداست. ما دو دوق زمین داریم در فتوحات اسلام، یه زمینی که مسلمان ها جنگیدن فتح کردن، این زمین میشه ملک مسلمین، مال همه مسلمان هاست. او کسی که حاکم اسلامیست عواید زمین رو جمع می کند تو بیت المال، خرج مصالح مسلمین می کند. توجه فرمودید؟ این مال زمینی که مسلمان ها براش جنگیده باشند. زمینی که مسلمان ها براش نجنگیده اند، قرآن می فرماید ملک رسول خدا، تو مسلمان ها که کاری نکردن که نجنگیدن، ملک شخص شخیص محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم. درست شد؟ فدک میشه جزء اینا، چون کسی جنگ نکرد، رفتن امیرالمومنین اما جنگی واقع نشد، تسلیم شدن اونا، آمدن قرارداد صلح امضا کردن، پس جنگی نشد. جنگی نشد میشه ملک پیغمبر، طبق آیه قرآنی که یک مسلمان نمیتوند انکارش کنه. وقتی شد ملک پیغمبر، سال 7 هجری است، آیه قرآن نازل شد بر پیامبر خاتم، این آیه آمد و آت زل قربا حق، یا رسول الله حق زل قربا رو بده. زل قربا یعنی اونی که با تو خشومه، با تو قرابت داره، با تو سر نزدیکی داره، با هم قرابت و فامیلی داریم، حقشو بده. به حسب روایتی پیغمبر خدا فرمودن به جبرئیل، جبرئیل ذل قربا کیست؟ من حق به کیو باید بدم و چه باید بدهم؟ حق چیست؟ و ذی القربا کیست؟ جبرئیل از طرف خدا پیام آورد یا رسول الله ائت فاطمه فدکا، فدک رو بده به فاطمه، فدک رو بده به فاطمه. سال که یه هفتم هجری پیامبر خدا فاطمه زهرا رو صدا زدن، دستور دادن نوشته بشه سند اعطاء فدک به فاطمه زهرا. خود پیغمبر امضا کردن، امیرالمومنین امضا کردن، چند نفر دیگه امضا کردن، سند به زهرا دادن، به اضافه این که چه کردن؟ فدک رو هم تحویل فاطمه زهرا دادن. کارگزاران زهرای اطهر، مباشران زهرای اطهر از طرف فاطمه زهرا رفتن و فدک رو سرزمینش رو تحویل گرفتن و هر ساله تا ایام شهادت پیغمبر در سال 11 هجری، هفتم هجری تا 11 میشه چند سال؟ 4 سال عقاید سرزمین فدک عایداتش توسط کارگزاران و مباشران زهرا جمع آوری میشد و میامد تو خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. 4 سال تمام فدک تصرف زهرا بود. متوجه هستید؟ هبه و نهله پیغمبر است به دستور خدا به زهرای اطهر. عایدات فدک رو چقدر نوشتن؟ قولی داریم 20 در سال 24,000 سکه طلا. قول تا 70,000 سکه هم داریم، مختلف نقل شده. ممکن هم هست یک سال 24,000 که بوده، یک سال 70,000. توجه می‌فهمید؟ یعنی سرزمین 50 کیلومتر در 50 کیلومتر، یه متر و دو متر کنی در اون بیابان حجاز آب داره، سرزمین آب داره، با 7 چشمه میجوشه، با اون پس سرزمین حاصلخیزیست. و لذا تعجب نکنید 24,000 سکه عایدات فدک گفته میشه. نه، سرزمین پهناوره، عایداتش هم فراوانه. این فدک تا کی؟ تا ارتحال و شهادت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پس فدک نهله پیغمبر شد، هدیه دادن به زهرا به دستور خدا و آت زلغار با حقه، شاهد گرفتن، سند نوشتن، دادن دست زهرا. فاطمه زهرا تحویل گرفت. تحویل گرفتن زهرا چه بود؟ کارگزاران خودشو فرستاد، وکلا و مباشران خودشو فرستاد تو فدک از طرف زهرا، مشغول کار شدن، درآمد و هر سال برای زهرا میفرستن. ای رسیدیم به شهادت پیغمبر. مسیر خلافت منحرف شد، رفت یه جایی که نباید بود، قصب خلافت شد. اونایی که قاصدان خلافت بودن، پیغمبر که پول نگه نمی داشت، هرچی می آمد تقسیم می شد. اینا خلیفه های خود خوانده شدند، یه حزب سه نفری
مشتمل از اولی دومی ابو عبیده جراح، این حزب سه نفری کودتا کرد، کودتای رسمی. در این کودتا خلافت رو غصب کرد، مواجه شد با یک خزانه خالی، یه بیت المال خالی، هیچی نداره، نفت هم که نبود بفروشند و بله کاراشون رو راه بندازن که، هیچی نبود. از این طرف فدک دست فاطمه است. دست فاطمه یعنی عملا چه کسی متصدی است؟ یعنی مولا المعالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. فدک. پس در آمده فدک که گفتم به شما یه قرون و دوزار نیست، میاد تو خانه علی، به دست علی خرج بشه. اینا علی یا خانه نشین کردن، خداشون پول ندارن، اگه این پول بیاد دست علی، مردم هم میرن کجا؟ میرن طرف علی. مردم دینهم دنانیرهم، کودتا کردن، قدرت رو در دست گرفتن، اما کودتاچی اگه پول نداشته باشه بده، زمین میخورد، هیچی هم نیست تو خزانه. سیاستشون اقتضا کرد به دو دلیل: یک، ای درآمد باید برد تحت اختیار اونا تا اونا بتونن حکومت کودتا را اداره کنن. دو، نباید دست علی پول باشه، پول نباید دست علی باشه. درست مال فاطمه است، اما تو خانه علی است، علی خرج میکنه، نبض بستش به ید علی است، نباید علی پول. اگه پول دست علی باشه شکست میخوره کودتا، و لذا فدک را قصد کردن در همون ساعتهای اولیه کودتا. فدک قصد شد، درست شد؟ پس قصد فدک یکی از حرکتهای اولیه حکومت کودتا است. فدک را گرفتن، علتش هم به شما گفتم چرا گرفتن. تعجب کردی؟ خب فاطمه زهرا چه کردن؟ مال فاطمه بود دیگه. آیا فاطمه زهرا باید تو خونه می نشستن و هیچ عکس العملی نشون نمی دادن؟ چرا بنشینن تو خونه؟ چرا مطالبه حقشون رو نکنن؟ میدونستن کسی به زهرا فدک نمیدهد و قصد فدک دیگه مسترد نمیشد، بر نمیگردد، اما صاحب حق میبایست حق خواهی خودش رو چه کند؟ اعلام کند. خصوص که فاطمه زهرا فدک رو تبدیلش کردن به استیزان دولت کودتا. یعنی در خطبه فدکیه فاطمه زهرا نیومد مثل یک زنه بگه خواهش میکنم و به من بدید و ظلمم نکن، نه، عاجزانه حرف نزد، از کمال قدرت باشون صحبت. حکومت کودتا را که می کشتند، ترورهاشون رو ببینید، چندین نفر رو ترور کردن تو حکومت. او جنگای ردبلایی همانه بعده، تا حکومت آمدن مسلط بشن ترور کردن اصحاب بیگانه را، کشتند، زندان کردن، تا تهدید کردن، تطمیع کردن، همه کار کردن حکومت کودتا، صدا از کسی دیگه در نمی آمد. مرداش جرأت نداشتن حرف بزنن. مردا جلو چششون دیدن حجت خدا رو ریسمان گردن انداختن کشیدن تو مسجد. علی فاتح خیبر رو وقتی باش این کار رو بکنن، بقیه دیگه چه میکنن؟ با صاحب ذوالفقار چه میکنن؟ بقیه ماسا رو کیسه میکنن دیگه، میگن با علی همچی کردن، ما که دیگه با داماد پیغمبر، پسرموی پیغمبر، با خلیفه به حق پیغمبر، با وسیع پیغمبر چنین کردن، وای به حال ما. و میدونید که نقشه ترور امیرالمومنین هم کشیدند و میخواستن اجرا کنند و اینا که دیگه بله پشیمان شد اولی ها اجرا نکرد. بنابراین فاطمه زهرا مثل یه زنی که بیاد استدعا کند و خواهش میکنم و برگردونید، این حرفا نبود. در کمال قدرت زهرا مرضیه اول یه نماینده فرستاده، برو به ابوبکر بگو فدک مال منه، برش گردونید به من، چرا قصد کردی؟ آمد قبول نکرد. مرتبه بعدی پیغام دادن، اثر نکرد. مرتبه سوم بلند شدن به دادخواهی آمدند. به دادخواهی که آمدن که روز دهم وفات پیغمبر ده روز از پیغمبر را از دنیا رفته. شما میدونید جناز پیغمبر که از دنیا رفتن دو روز سه روز جنازه رو زمین بود، مردم می آمدن نماز رو. ده روز از وفات می گذره، ده روز از وفات پیغمبر می گذره. دختر پیغمبر آمده است مقابل حکومت کودتا تو مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر دارد از حق خودش دفاع. فاطمه زهرا ادعای اولشون این بود فدک مال منه، برای چی کارگزاران منو بیرون کردی و قصد کردی، برگردون فدک را. گفت نه، فدک مال شما نیست، شاهد بیار مال شماست. فرمودن مال این از همینجا سب کنید. گفت شاهد بیار، خلیفه بی سواد، اون یکیشون که خرچران بود دومی، این یکی هم شبیهش، خلیفه بی سواد نمیدوند اگر مالی ذلیت دارد، کسی اگر ادعا دارد مدعی باید بیانیه اقامه کند، نه ذلیت. زهرا تو فدک چهار ساله یک داره، چهار ساله کارگزاران زهرا اونجا متصرفن. خلیفه بی سواد از متصرف میگه بیانیه بیار، بیانیه رو بر اساس قانون قضای اسلامی از منکر میخوان، کسی که از مدعی میخوان، کسی که مدعی است باید بیانیه بیاره. زهرا ذلیت تو فدک، چهار ساله داره عایدات فدک میره تو خانه زهرا، کارگزارانش اونجا، خلیفه بی سواد باید اقامه بیانیه بکند بر علیه زهرا. اما از زهرا میگه زهرا بیانه بودن.
خب فاطمه زهرا چه کند وقتی طرف مقابلش یه بی‌سواد؟
خب از زهرا بیانه میخواد. این خطای اول. خطای دوم،
از زهرا اصلا بیانه میخواد چی کار؟ زهرا هر ادعایی که کرد اگه قرآن قبول داری باید ادعای زهرا رو چه کنی؟ تصدیق کنی.
به چه میگم این حرف رو؟ به آیه تطهیر. شیعه و سنی اجماع دارند آیه تطهیر در شأن خمسه طیبه است. خب یکیش زهراست. زهرا هر ادعایی کرد حتی اگه ذلیت تو فدک نبود که بود، اگه میامد میگفت فدک مال منه به من بده، از دو حال خارج نیست. یا نعوذ بالله زهرا دروغ میگه
یا راست میگه.
اگه دروغ بگه و مال مردم رو بخواد بخوره، قرآن میگه زهرا اینجوری هست یا نیست؟
قرآن زهرا رو تطهیر میکنه،
میگه زهرا از تمام گناهان، یه گناه مال مردم خوردنه، پاک و پاکیزه و طاهر و مطهره. پس حتی اگه فاطمه زهرا ذلیت نبودن، خلیفه اگه قرآن رو قبول داشت نباید بیانه درخواست میکرد. آیه تطهیر میگه زهرا هر چه میگه درست میگه، زهرا مال مردم نمیخوره، چه کنید؟ آیه تطهیر رو نشنیده بود. چرا شنیده بود؟ اما چشماش رو گوشاش رو میخواست ببنده. حکومت داره ساقط میشه، مال نداره، بودجه نداره.
حواستون هست؟
بفرمایید که پس خطای اول، از زهرا کسی اصلا بیانه نمیخواد. خطای دوم، زهرا ذلیت، از ذلیت بیانه نمیخوام طبق قضای اسلامی و قانون اسلام. خطای سوم، فاطمه زهرا بیانه اقام میکرد.
گفتن خود
بیانه زهرا کی بود؟ بیانه زهرا امیر المؤمنین، مولا الموالی، امیر المؤمنین را آوردن با یه خانومی به نام ام ایمن. خانومی بود که در حق پیغمبر خدا مثل مادر بود و پیغمبر خدا در حقش فرموده بودن ام ایمن از زنان بهشت است. علی و ام ایمن زن بهشتی
افتن، این دوتا شهادت،
شهادت این دوتا را رد کردن، گفتن قبول نیست. چرا؟
مگه شهادت یه مرد و یه زن در دعاوی حقوقی و مالی قبول نیست؟
در دعاوی حقوقی و مالی شهادت یک مرد تنها کافیست با قسم مدعی. یه مرد اگه شهادت بده، مدعی هم قسم بخوره، مال بهش داده میشه. زهرا دو تا شاهد آورده، یکی امیرالمومنین. خلیفه نمیداند که خدا علی را شاهد نبوت میگیرد. علی را شاهد نبوت. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم کتاب. خدا علی رو شاهد میگیرد برای نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی.
الله اکبر.
کسی که خدا شهادت او رو جفت شهادت خودش می‌شنه.
نبوت پیغمبر دو تا شاهد، یکی خدا یکی علی.
شهادت علی رو دستگاه خلافت رد می‌کنه، میگه شهادت علی قبول نیست.
کسی که شهادت علی رو رد بکند با این آیه قرآنی که برات خوندم، این دیگه مسلمانه.
چرا؟ گفت علی یجر النار الی قرصه، گفت تنورشو داره داغ میکنه، نون به تنور خودش میخواد بزنه، مال میره تو خونه علی، اومده شهادت داده قبول نیست.
خب
ام ایمن چی؟ ام ایمن هم شهادتش قبول نیست. چرا؟ ام ایمن امرأتون اعجمیه، یه زن اعجمه، زبون عربی بلد نیست، این اصلا حرفا عربا رو نمیفهمه، دروغ بود. به طلاقت عربی صحبت میکرد و به فصاحت. توجه میکنم شهادت ام ایمن هم قبول نیست.
پس شهادت ها رد شد.
خب حالا که ادعای نهله بودن را نپذیرفتن، فاطمه زهرا بعد از اون فرمودن خیلی خوب قبول نداری اینا را، بیانیه ما را رد کردی، همه اینا خطاهایی که مرتکب شدی، خیلی خوب فدک مال بابام بود یا نه؟ قرآن میگه جزء او زمین هاییست که لم یعجب علیها بخیل ولا رکاب، مسلمونا روش جنگ نکردند، مال بابامه. حالا که مال بابامه، تنها فرزند پدر منم، فدکی که مال بابامه میرسه به من،
تماش
ارثمه بده. ادعای ارث بعد ادعای نهله و هدیه هست.
حواستون هست؟
اول میگن بابام داد به من، 4 سال من متصرفم، اینا رو رد میکنم. میگن خیلی خوب قبول داری مال بابامه؟ میگه بله مال بابام. میگن خب مال بابام، من دختر بابام، ارث بابامو به من بدید. ادعای ارث از طرف فاطمه زهرا مماشاتن با خصمه، ولی زهرا میگه مال خودمه، تحویل منه، 4 سال عوایدشو خرج کردم. پس مماشاتن با اینا ادعای ارث کردم. گفتن خیلی خوب مال پدرمه، یه دختر از پدرم مونده، ارث منه، باید به من بده.
دیگه اینجا خلیفه نمیتونست بگه که تو دختر بابات نیستی، که
نمیتونست بگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پدر تو نیست که گیر افتاد.
یه جایی گیر افتاد که نه راه پس دارد نه پیش.
چی کار کرد؟ جلدی یه حدیث جلد کرد، یه حدیث بلافاصله گفت دختر پیغمبر، تو بر ما خیلی احترام داری، خیلی محترمی، خیلی عزیزی، سمعت و اباک، من از بابات شنیدم، بابات فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورس، میخونن لا نورس صحیحشه، لا نورس درهمن ولا دینارا، نورس هم خونده شد، درهم و دینار از ما ارث نمیرسن.
تا اینجاش جعلی نیست، تا اینجاشو مام داره، مشکلی هم نداره. مانعی هم نداره. این حد تا اینجاش از پیغمبر صادر شده. فرمودن چرا پیغمبر خدا که میلیاردر نبود، کارخونه دار نبود، ملاک نبود، پیغمبر خدا همش درهم و دینار نبود. میفرماید از ما درهم و دینار نمیموند، اونی که از ما پیغمبران میموند دینه، کتاب آسمانیست، احکام شرعیست، اینا از ما میموند. ترجمه کنیم تا اینجاش مشکلی گیر تو جمله بعدش. و ما ترکناه و صدقه، آنچه از ما پیغمبران میماند صدقه هست. این جلد و وقت وهابیه نادون میگه، شیعه ها میگن این حدیث جعلیه، این حدیث راویش فقط ابوبکره، کسی دیگه نیست. بعد میاد از کافی ما نقل میکنه، میگه تو کافی هست، تو بخاری هست، روات دیگری هم این حدیث داره. شیعه دروغ میگن بی سواد. کسی نگفته تیکه اول روایت جعله، نه، تیکه اولش هست، یه مسلمش کرده جناب خلیفه، یه زیادتی کرده، اون زیادتی جعله. و ما ترکناه و صدقه، آنچه از ما پیامبران میماند صدقه هست. باید بین محتاجین از مسلمین خرج بشن. این زیادتی خلیفه است و این جعل خلیفه است. سنیان این لنگه رو فقط از ابوبکر نقل کرده، یک نفر دیگه. شما بگردید اگه کسی تو صحاح اهل سنت من پخش میشه، تو صحاح اهل سنت آور این لنگه و ما ترکناه و صدقه، از غیر خلیفه اول ابوبکر، حتی در کتابای سنی ها، یعنی واسطه ابوبکر، ابوبکر از پیغمبر نقل میکنه. اگر یه نفر دیگه رو شما جستید از پیغمبر روایت نقل کنه، بیارید نشون بدید، هر که صدای منو تو دنیا میشنوه من جایزش رو از آقای آزادمنش میگیرم بشنیدم. همچی چیزی نیست. یه راویست، گوش کن چه میگم، ما ترکناه و صدقه، این لنگرا، اونی که ما از خودمون میگذاریم صدقه است. این او قسمت اولش تو کتابای ما هم هست، مشکلی هم نداره، صحیح هم هست. صحیح به معنا محتوایی میگه، مانع نداره. جعل خلیفه این لنگه بود، یه وصله بجدن. و ما ترکناه و صدقه، اما چی کار کنیم؟ خلیفه یه بیچاره بی سواد. آقا بی سوادی درده یه باز مصیبت عظماییست. بی سواد جناب خلیفه، نمیدونه. حدیث میخوای جعل کنی، حدیثی جعل نکن که مخالفت 100% با قرآن باشه. این حدیث مخالف 100% با قرآن کریم. کجای قرآن؟ آیات ارث انبیا، آیات ارث انبیا. و ورث سلیمان و داوود، یرثنی و یرث آل یعقوب. تمام آیات ارثی که ما، هم اطلاقات ارث، هم آیات ارث انبیا که تو قرآن کریم. این لنگه مجهول جناب خلیفه در تعارض 100% با قرآن کریم. هیچ کس دیگه هم راویش نیست مگه جناب خلیفه. خلیفه افتاد توی تنگنایی، مجبور شد اینو جعل کنه، منتها بی سواده، جوری جعل کرده که مخالف 100% قرآن. شما میدونید سنی ها میگن، شیعه هم میگن، اگر حدیثی مخالف 100% با قرآن شد، پیغمبر خدا فرمودن، اینا هم شیعه نقل میکند هم سنی، که کذبه بله دروغ بستن به من زیاد شده ای مردم، هر کس بر من دروغ ببنده عذاب او چیست؟ و بعدم فرمودن اگر حدیثی مخالف با قرآن بود علا نحو تباین 100% فضربوه علن جدا. حدیث خلیفه در تباین 100% با آیات ارث، اطلاقات ارث، آیات ارث، آیات ارث انبیا در قرآن کریم. اعتبار داره؟ یه گیر دیگه به خلیفه بی سواد. خلیفه بی سواد در این اهانت نیست من میکنم به حضرت عباس، یکی بیاد بگه سواد داشته ثابت کنه، من از این به بعد میگم خلیفه با سواد. خودش میگفت، هم خودش هم رفیقش دومی، هر وقت یه مسئله از اینا میپرسیده میگفتن بابا اینا رو از ما نپرسید، ما اینا رو بلد نیست، اینا رو برید از کی بپرسید؟ از علی بپرسید، اینا رو برید از علی بپرسید، ما این حرفا رو بلد نیستیم. اشکال دوم به حدیث خلیفه، جناب خلیفه پیغمبر خدا این حدیث رو فقط به تو گفت، به هیچی دیگه، چون فقط راویش اینه. خب اگه این حکم شرعی بود که پیغمبر از خودش ارث نمیتونه بگذاره، ما فرض میکنیم خلیفه دروغ نمیگه، خب فرض میکنیم خلیفه این حدیث از پیغمبر شنیده و پیغمبر اینو فرمودن، گیرش چیه؟ دو تا گیر داره. گیر اول، گیر اولش اینه، جناب خلیفه خب پیغمبر چرا به تو گفت؟ تو که وارث پیغمبر نبودی، پیغمبر باید به کی میگفت؟ ها؟ به زهرا میگفت بابا جون، زهرا جون من مردم، تو نیای ادعای ارث بکنی، ها از من چیزی ارث نمیماند و ما ترکناهو چیه؟ صدقه است. پیغمبر آیا باید در گوش خلیفه میگفت یا به زهرا میگفت یا علنی به همه اعلام میکرد؟ پیغمبر علنی اعلام نکردن. چرا؟ چون فقط این راوی این روایت خلیفه اول، پس علنی گفته نشد. اگه به نابود در گوشی گفته بشه باید به زهرا میگفتن. اگه پیغمبر این رو نرسوند به زهرا و یه همچه چیزی باشد، سوال از شما میکنم، آیا با آیه قرآن که و انذر عشیرتک الاقربین مخالف است یا نه؟ اول باید به خیش و قماش بگه، نزدیکتر از همه کی؟ زهرا. باید به زهرا میگفت دخترم تو از من ارث نمیبری یا؟ نگفت که به زهرا. پس اگه این بود و پیغمبر نگفت با آیه و انذر عشیرتک الاقربین مخالف، اگه بود پیغمبر خدا به زهرا گفت، انذار کرد زهرا با انذار پیغمبر که پیغمبر از خودش ارث نمیگذارد، آمد و ادعای میراث کرد، با چی مخالفه؟ شما بگید. با آیه تطهیر، اگه پیغمبر گفته زهرا جونم تو از من ارث نمیبری یا، حالا زهرا آمده ادعای ارث میکنن، خب این با آیه تطهیر مخالفه. پس و پیشش رو بستم،
با آیه قرآن جناب خلیفه یه جعلی کرد که خودش هم توش موند، جعلی که خودش هم توش موند. پس پیغمبر اگه به زهرا نگفت و انذر عشیرتک الاقربین، اگه گفت و زهرا میدونست ارث نمیبرد، آمد ادعای ارث کرد با آیه تطهیر مخالفه، زهرا نمیاد مال مردم رو ادعا کنن. آخر امر، از قدیم گفتن دروغگو چیه؟ کم حافظ است. مگه نگفتی ما ترکناه و صدقه اون چه از پیغمبر میماند چیه؟ اونی که از پیغمبر میماند صدقه است، مال همه مسلمان است. خب چرا وقتی میخوای بیمیری میفرسی در خونه عایشه خانم، میگی عایشه اجازه بده من تو خانه پیغمبر دفن بشم؟ دومی هم بعد اینکه با اون کارد دو سر ابو لولو ضربت خورد، پیغام داد به عایشه خانم، عایشه خانم اجازه بده من تو خانه پیغمبر ده. اینا هر دوتاشون از عایشه اجازه گرفتن. چرا اینا از عایشه خانم استیزان کردن؟ تو تاریخ هر دو اجازه گرفتن. خانه مال عایشه بود یا مال پیغمبر؟ ها؟ مال پیغمبر بود، پیغمبر تو خانه خودشون دفن شده. چرا باید عایشه خانم اجازه بدن؟ چون عایشه خانم رو چه می دانستن؟ وارث پیغمبر می دانستن. توف به حیا، دروغگو کم حافظه. پس شما که گفتید ما ترکناه و صدقه، پیغمبر ارث از خودش نمی گذاره. پس چه جور شد؟ عایشه خانم ارث می برد خانه پیغمبر را، اما زهرا ارث نمی برد. چرا اجازه گرفتی خلیفه؟ اگه ما ترکناه و صدقه، تو باید یکی رو میفرستادی تو مسجد میگفتی یا ایها الناس من دارم میمیرم، این خانه پیغمبر مال همه شما مسلمان هست، به من اجازه بدهید همه شما که من جفت پیغمبر دفن بشم. چرا از مسلمان ها استجازه نکردی؟ چرا از عایشه خانم؟ چجور عایشه خانم میراث بر میشد اما زهرا دروغگو کم حافظه است. چیزی رو که خودش جعل کرد، رفیقش هم پشتش گرفت گفت بله همینه، چه کردن؟ خداشون آخر عمرشون دوتایشون فراموش کردن. حواستون رو خواهد. فاطمه زهرا ادعای میراث کردن، میراث به زهرا داده نشد. فاطمه زهرا برگشتن در خانه، امیرالمومنین تسلی دادن، قال لها امیر آخر خطبه فدکیه داد فاحتسبی الله، زهرا جان بذار با حساب خدا. این جمله رو میبینید داشته باشه. فقالت زهرا فرمود حسبی الله و نعم الوکیل. خب چند تا شبه هست پیرامون خطبه فدکیه باید جواب بدن سریع معطل نمیکنه. شبه اول میگه سند نداره. خطبه فدکیه جزء روایاتی است که اسنادش پیش شیعه و سنی از حد استفاضه خارج و شبیه متواتر، شبیه متواتر هم پیش شیعه هم پیش سنی. راویانشو برای شما بگم، خطبه قدفیه، اونایی که از زهرا نقل میکنن یکی ابن عباسه، یکی خود عایشه خانم، یکی عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبراست. پنج سالش زینب. خطبه فدکیه 30 صفحه است. بیش از 1 ساعت خوندن این خطبه طول کشیده. دختر خانم 5 ساله اون مصیبت ها رو دیده، خطبه رو از مادر که شنیده حفظ کرده. خب عقیله بنی هاشم، زید ابن علی ابن حسین، امام باقر، امام صادق، عبدالله ابن حسن ابن حسن مجتبی، عبدالله محض و عده دیگه، اینا روات خطبه فدکیه هستن. ابوالحسین زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب میگه این خطبه رو مشایخ آل ابی طالب، یعنی پیرمردان ریشتگیدا بزرگترا، به بچه هاشون یاد میدن. خطبه فدکیه رو مشایخ آل ابی طالب، نگاه کنید اینا ابن عبدالحمید معتزلی تو شرح نهج البلاغه میگه، از ابن تیفور تو بلاغات النساء میگه، ابن تیفور میگه از زید بن علی ابن الحسین که مشایخ آل ابی طالب این خطبه را به فرزندانشون تعلیم میدن. یکی از چیزایی که یاد میدن خطبه فدکیه فاطمه زهراست. پس سند خطبه فدکیه شبه تواتر است، در کتابای خود سنیام هست، منتها اجمال و تفصیل داره، تو بخاری هست، تو مسلم هست، مختصرش میکنه. تو کتابای ما تو دلائل امامه طبری شیعی در احتجاج شیخ طبرسی احمد ابن ابو طالب طبرسی مفصل تر. این سندش دلالتش که واضحه، محاکمه دستگاه خلافت، استیضاح خلافت وقت. شبهه دیگه، شبهه بعدی اینه، میگن اصلا ماجرا چی بود؟ این همه ثروت و پیغمبر داد به زهرا چیکار؟ کم نبود، 50 کیلومتر تو 50 کیلومتر، سال 24,000 سکه طلا. شما به 70,000 تا شده 24,000 سکه چند میشه به پول شما امروز؟ چقدر؟ 24 میلیارد تومان به تومن شما، بله؟ درآمد 1 سالشه. خب کم مال نیست؟ میگه پیغمبر اینو داد به زهرا چیکار؟ ها؟ بیقدر فقیر بود و میداد به فقرا. این شبهه رو وهابی ها میکنن، بعضی روشن فکرا خودمون هم میکنن، میگن برای چی چی؟ خب پیغمبر چرا داد اینو به دخترش؟ این دختر تاخته جدا بافته بود و میداد، اینقدر فقیر بود میداد به بقیه فقرا، قسم میکرد، چرا داد به دخترش؟ خب خیلی روشنه چرا داد به دخترش. پیغمبر خدا میدوند فردا چه قامت شد، میدوند حق مسلم اینا قصد میشد، میدوند دشمنی هایی که با اینا میشد، میخواد اینا از لحاظ مالی دستشون باز باشه، دستشون باز باشه، بنا نشه اینا که دختر پیغمبرند و خاندان رسالت زکات برشون حرامه، صدقه برشون حرامه، خمسشون هم که نمیدن بهشون، دستگاه خلافت خمس نمیداد به اهل بیت پیغمبر، چه کنند اینا؟
پیغمبر اینا رو میدونه، به این دلیل میده به زهرا. حالا زهرا کی تا حالا تنخور بوده؟ زهرا و کسی که آیه قرآن داشت نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. برو تا آخر سوره، کی زهرا تنها برده؟ به زهرا که بدن مثل اینه که به هرچی فقیر و بیچاره است دادن، غیر اینه؟ پای جوابش مختصر میکنه و وقت گذاشته. اشتباهی دیگه میگن آقا اصلا خطبه جعله. یه کسی بوده است به نام ابوالعینا، محمد ابن قاسم ابن خلاد زریر، مولا ابی جعفر منصور دوامیقی، متولد 191، متوفای 233، 40 سالش بود، چشاش کور شد، 42 سالگی هم مرد. این آدم خطیب و فصیح و بلیغ بوده. میگن آقا این خطبه جعل اینه. قرن نیمه دوم، قرن نیمه اول قرن سوم هجری، ابوالعینا اینو جعل کرده، به زهرا نسبت میده. سید مرتضی اینو جواب گفته تو شافعی. سید مرتضی تو شافیش میگه قبل این که جد ابوالعینا متولد بشه، همین جمله رو نقل میکنه که برات گفتم، مشا زید ابن علی ابن الحسین، میگه مشایخ آل ابو طالب پدر در پدر خطبه زهرا رو به فرزندانشون چه؟ تعلیم میدن. بابا آخه یه چیزی جعل کنی؟ آخه بگون که بخوره. آخه وقتی 100 سال، 150 سال، 200 سال قبل از مرگ ابوالعینا این خطبه رو مشایخ آل ابو طالب به فرزندانشون تعلیم میدن، اون وقت جعل ابوالعیناست؟ یه عده دیگه شون گفتن اینا رو علی به زهرا یاد داده. به قول شما زهرا رو پرش کرد، فسادش تو هست چه؟ برد آبروی خلیفه رو ببره. فاطمه زهرا تعلیم داده شده است. اینا دروغه. چرا؟ دختر زهرا صدیقه صغرا، عقیله بنی هاشم، امام سجاد بهش فرمودن امتی انت به حمد الله عالمتون غیر معلمان. دختر زهرا استاد ندید است و او عقل کل بنی هاشم، عقیله بنی هاشم. خب زهرا که مادر او صدیقه کبراست، تعلیم از علی نمیخواد ببینن. شبهه دیگه میگن خیلی میخواد اگه همه این حرفا که تو زدی عاشق درست بود، حرفا شما شیعه ها که میگون فدک مال زهرا رو قصد کردن، خیلی خوب اولی قصد کرد، دومی قصد رو تعریف کرد، سومی قصد رو تعریف کرد، چرا علی که خلیفه شد چرا فدک رو بر نگردون؟ بسم الله جواب بده. علی که خلیفه شد چرا علی فدک رو بر نگردون؟ درست امیرالمومنین فدک رو بر نگردوندن، به اولاد زهر صحیح.
چرا؟ خوندم
برات، خوندم آخر خطبه امیر المومنین به زهرا گفتن احتسبی احتسبیان و زهرا جونه بگذار با حساب خدا. چیزی رو که گذاشتی با حساب خدا، علی که دیگه با حساب خدا گذاشتیم برش نمیگردوند که، با حساب خدا. و فرمودن فاطمه زهرا چه جواب دادن؟ فقالت حسبی الله، گذاشتن با حساب و نعم الوکیل. یه جواب خطبه شیخ شقیقی، نه نامه 45 نهج البلاغه، نامه امیرالمومنین به عثمان بن حنیف انصاری. نگاه کنید، امیرالمومنین اونجا اینجور دارن، ایفه چون شبه رو میکنن جوابشو بشه بتونی جوابشون رو بدی. امیرالمومنین تو خطبه میفرمایند بلا، تو نامه است، نامه 45 نهج البلاغه، نگاه کنید چپ که رفتید کن، بلا کانت فی ایدینا فدکم من کل ما ازلت و سما، همه این چیزی که زیر آسمون بود یه فدکش دست ما بود. فشحت علیها نفوس و قومه، یه عده خساستشون به این فدک گیر کرد، گرفت. و سخت انها نفوس و آخرین، شاهد من اینجاست، و نعم الحکم و الله، نعم الحکم و، یعنی ما گذاشتیم برای کجا؟ گذاشتیم برای روز قیامت، اون جایی که حکم خداست. فاطمه زهرا تو خطبه دارن یه جایی میفرماین کار حواستون باشه به قیامت، به خلیفه اول، میگن اونجایی که الحکم روز قیامت خداست و زعیم و محمد و صلی الله یعنی حالا از این گرفتی فدتا، اما یه روزی هست قیامت، خدا حکم میکنه، من شاهد دارم اونجا، دیگه اونو نمیتونی رد کنی، اون شاهدم کیه؟ بابا پیغمبر است. حواسه پس ایگه جواب امیرالمومنین برنگردوندن به خاطری که قصه قرار بود بمانه برای قیامت. الحکم و خداست، گذاشتن برای قیامت. دیگه چی آقا؟ داستان فدک مقدمه بود. مقدمه میدونی چیه؟ چجوری برای شما بگم؟ یکی بیمار میره دکتر، نسخه براش مینویسه، دارو بخوره خدا شفاش بده. قرص خوردن، دکتر رفتن، دوا گرفتن، مال چیه؟ مال این که حالش خوب بشه. حالا اگه خدا شفاش داد بازم قرصا رو میخوره؟ دیگه قرص میخواد بخوره چی کار؟ خدا شفاش داد. داستان فدک مقدمه رسیدن علی به چی؟ به خلافت. وقتی علی به خلافت رسید دیگه مقدمه میخواد چی کار؟ خلاص شد، ذل مقدمه حاصل شد، دیگه با فدک چی کار داره؟ این جواب دوم. جواب سوم برات بدم از یه شبه چند تا جواب. جواب سوم، جواب سومش اینه،
امیرالمومنین تقیه کرده بدعتی که خلیفه دوم سال آخر عمرش به عنوان نماز تراویح گذاشت. سال آخر عمرش، ماه رمضان آخر، وقتی زمان خلافت امیرالمومنین سبت پیغمبر رو فرستادن حسن جانم تو مسجد کوفه برو بگو نماز تراویح بدعت، نماز مستحبی جماعت نخونید. صدای چه بلند شد؟ و عمر، عمر زنده بشه ببیند سنتش پایمال شد. سنتی که خود عمر وقتی فردا شب آمد دید یکی جلو وایساده بقیه پشت سرش نماز میخونن، خود عمر گفت نعمت البدعه، چه بدعت خوبی، خودش گفت بدعته. از علی قبول نکردن. عمر کاری که اولی کرده، دومی مهر تایید زده، سومی مهر تایید زده، علی میتونست برگردونه، اونم مال کی بود؟ مال خودش و بچه‌هاش بود. آیا نمیگفتن و پسی بنی هاشمی علی اینقدر میگفت عدل و داد و اینا، حالا که به حکومت رسید اولین کاری که کرد برای خودش کار خودش را انداخت، حق و حقوق زن و بچه خودش را مرتب کرد؟ میگفتن یا نمیگفتن؟ لذا امیرالمومنین ترک کردن که این تهمت ها نباشد که تقیه بود. چه میدونید امیرالمومنین چه میکشه؟ کسی خلیفه باشد 51 کشور از کشورهای اسلامی فعلی حکم براند اما در مرکز خلافتش تقیه کند؟ حواستون هست؟ بس دیگه، اینم برخی از شبهات بود، جواب گفتید، اما اصلا برای شما خطبه فدکیه رو نخوندم، یه دورنما. تنها جملاتی که ازش خوندم تو خطبه بود، خوندم درود و سلام بر پیغمبر و درود و سلام بر امیرالمومنین را از کلمات فاطمه زهرا خوندم، جمله آخرش هم خوندم که امیرالمومنین میگن بذار با حساب خدا، فاطمه زهرا میفرمان حسبی الله و نعم الوکیل. ما از خطبه فدکیه همین قدر برای شما خوندیم. دریاییست از چند کیلومتری به شما نشون دادم، هر کی میخواد بره پای دریا خودش استفاده کنه. وقت من گذشت، اما داریم نزدیک میشیم به ایام فاطمه. یه خواهش دارم، آقایون علما تشریف دارم، آقایون مداح هستن، هیئتی ها هستن، ما یک شعرا هستن، شخصیت های علمی. یه خواهش، خواهش من اینه، آقایون فاطمیه اول، فاطمیه دوم، با نوروز هم که کاری نداره، نوروز بی میشه انشالله با عظمت برگزار میشه، اما اگه به ناس ما تو فاطمیه ها دسته عزاداری بیاریم بیرون که باید بیاریم بیرون، این که هر محله و هر هیئتی و یه بیرق برداره، یه آقاش جلو بیفته و هیئت هم پشت سرشه بفرمایید که اینجوری تو خیابون بیان، این هیچ خاصیتی نداره. پارسال من میرفتم تو خیابونا، میدیدم هی 50 نفری 100 نفری آمدن بیرون. دو تا مطلب، آقا میان خودمون رو نشون بدیم، اگه میان خودتون رو نشون بدید همینجور بازم بیان بیرون. اگر میان که آمدنتون بیرون پشت دشمنای زهرا را بشکند که دفاع از زهرا بکنید، باید همتون با هم بیان بیرون تا این جمعیت ها دشمنای زهرا ببینن جمعیت ها. 50 تا یکی عصر بیاد، یکی صبح بیاد، یکی شب بیاد، یکی تو این محل بیاد، یکی تو اون محل. من دست همه اونایی که بیرون آمدند و پرچم مظلومیت زهرا رو بلند کردن میبوسم. خاک کف پای عزادارای زهرا را به چشمم میمالم. خب اما اگر میخوام کاردون دشمندون رو زمین بزنم، باید جمع بشید، یه برنامه بریزید، یه روز، یه ساعت، همه هیئت ها بیان، علمای بزرگوار بیان، آیون اهل علم بیان، مردم بیان، همه یه جا جمع بشید، بیان بیرون. میخواد صبح باشه، میخواد عصر باشه، میخواد شب. بهتر اینه که روز باشه، آخه شب کیت میبینه تو تاریکی شب شما هست؟ اقلا اونایی که نیستن فیلم برداری بشه ببینن آخه تو شب کی دسته میبینن فیلم چجوری تو خیابونی تاریک بردارن. پس اقلا خوب چیزیه بابا به خدا، روز روشن بیان بیرون، اجتماع کنید یه جا. قصه این نیست که من جلو باشم یا تو، قصه این است که زهرا باید جلو باشه. پس ابتداش رو یه مسجد قرار بدید، هر جایی میخواید بشینید با هم مشورت کنید، یه شورا، یه جلسه. انتهاش رو یه مسجد قرار بدید، خیلی هم طولش ندید، مثل این جلسه ما که طول کشید، دیگه کم کم باید بکر یا الله براتون بگید. خب 2 ساعت تمامش کنید، از ابتدا تا انتها، اما چشم پرکن باشد، اما خار چشم دشمنان زهرا باشد. توجه کردید؟ اینو من استدعا میکنم از همه آقایون علمای بزرگان شهر، از همه هیئتی‌ها، تا نزدیک فاطمیه بشینید این هماهنگی رو بکنید. من با هیچ، من گفتم دست همه هیئت ها رو می‌بوسم، همه شون صحیح، اما اینجور که میگم بیان بهتره یا 50 تا 50 تا و 100 تا 100 تا بیان؟ هر کدوم بهتره، دشمن شکنتره، شما همون کارو بکنید. و اما عرض من تا میخوام برات روزه بخونم. ایام فاطمیه است دیگه، بی روزه زهرا که نمیشه. روزه رو میگذارم توصیفی که نوه فاطمه تو خطبه زهرا، اول خطبه فدکیه، این جملات هست. این جملات روزه من خلاص. پس یه تیکه از خطبه فدکیه، اما اینا مال فاطمه زهرا نیست. این زبان حال فاطمه زهراست که زهرا چجوری آمد مسجد. خب نوه فاطمه زهرا میگه عبدالله بن حسن، عبدالله محض، از قول پدرانش امام حسن مصطفی میگه وقتی که فدک رو گرفتند اینا، فاطمه زهرا بنا دارن حالا بیان تو مسجد بریکن و خطبه فدکیه بخوانن. لا ست خمارها علا رأسها، این روسریشون رو، خمارشون رو، مخمهشون رو بر سرشون بستن. زنای عرب روسری ها بلند رو دیدید، یه تیکشم به سر گره میزنن، این خمار روسری رو روسر گره زدن. خب بعد میگه وشت احتملت جلبابها، او لباس بلندشون رو، عبا بود، چادر بود، هرچی بود بلند، لباس تمام قد، او لباس جلبابشون رو برتن کردن. و اقبلت فی لمتن، زهرا آمد تو مسجد پیغمبر در میان یه جماعتی، من حفدتها و نساء قومها. این جماعت کیا بودن؟ از یاران و اعوان و زنهای اقوام بودن. اینا زهرا رو آوردن به سمت مسجد پیغمبر. مگه از خانه زهرا تا مسجد پیغمبر چقدر راهه؟ چقدر راهه؟ اون ور شهر که نبود فاطمه زهرا. خانه زهرا دیوار به دیوار خانه پیغمبره. از این در که بیاد تو مسجد میره سر قبر باباش. همین قدم راهه. همین قدم. فاطمه زهرا رفتن سر قبر پدر. نشستن. دستور داده شد چادر بزنید. یه چادری زدن. چادر سرتاسری کشیده شد. زهرا پشت چادر وایسادن صحبت کردن. خب یکی از شبهات که میکنن میگن علی اینقدر غیرت نداشت زهرا رو فرستاد بیاد، فکر کرده زهرا اومده رفته منبر، همه مردم زهرا رو دیدن، زهرا کنار قبر پدرشه، چادر کشیدن، از پشت چادر دارد حرف میزند. یه چادر، یه پرده سرتاسری کشیدن. خب چجوری آمد تو مسجد؟ زنهای اقوام دور زهرا رو گرفتند آوردند. دونی میخوام چه بگم؟ میخوام به شما بگم بچه سیدا، شیعه ها آیت الله مستجابی، مادرتون چرا یه عده‌ای دورشون رو گرفتن آوردنش؟ هر قدم را میگه کسی رو میخواد که دورشو ببینند و بیارنش مسجد. تازه تتع و زیولها، تازه اینا که زهرا رو، خانمایی که دورشو گرفتن و میارنش، تازه بازم لباسش میره لا دست و پای زهرا، لباس خودشا. یعنی کی میشه کسی لباسش لا دست و پاش بره، پارو لباس خودش بگذاره؟ و وقتی میشه که درست نمیتونه راه بره. حواستون هست میخوام براتون چه بگم؟ عاشقای زهرا بیداری؟ خب اینجوری زهرا رو آوردن تو مسجد، رسیدن تو مسجد، پرده رو زدن، پرده که زدن فجلست، نشست فاطمه زهرا. ثم انت، وقتی نشست یه نامه ای سردا، نامه ای که زهرا سردا، انه اجهش القوم لها البكا، نامه زهرا که بلند شد صدای جمعیت تو مسجد به گریه بلند شد. میدونی میخوام برای چی بگم؟ مصیبت من رو فهمیدی چیه؟ تا حالا اونا هر که برات معنی کردن گفتن زهرا ناله زد در مصیبت پدر، مردم به یاد مصیبت پدر زهرا افتادن گریه کردن، نه انت ناله زد از درد زهرا. مردم هم گریه کردن، تمام زجه زدن، صدا به گریه جوری بلند شد که اجهش القوم بالبكا، اجهش یعنی جوری گریه میکردن که روهم میافتادن، دیگه نمیتونستن مردم وایسن، ای از گریه روح میافتاد، او روی این میافتاد، تو دامن هم همینجور از گریه خم میشدن. چرا؟ فتنه روز دهمه. همه اون ماجراها در خانه فاطمه گذشته است، رد شده. زهرا چرا زنها باید دورشو بگیرن تا این قدم را بیارن؟ خانوما، خانوم 18 ساله، چرا تو راه رفتن زن و دستشو گرفتن لباسش زیر پاش میره؟ چرا 5 قدم راه که میاد سر قبر باباش که میشینه ناله از درد میزنه؟ میدونی چرا؟ بشنو، برای اینکه تو نامش معاویه نوشت وقتی که زهرا از پشت در کنار آمد، وقتی که زهرا از پشت در کنار آمد، نگاه کردم دیدم اموها و احشاء زهرا به در و دیوار. Thank you.